بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اگر از ما بپرسن که فلسفه امام چیه، ما اصلا برای چی امام رو میخوایم، بدون اینکه وارد بحث‌های خشک و سنگین کلامی و این مباحث بشیم، من خدمت شما یه قضیه رو عرض میکنم. شما این قضیه رو عنایت بفرمایید. فلسفه امامت با یه زبان خیلی ساده از این داستانی که میخوام خدمتتون بگم فهمیده میشه. یکی از استعدادهای درخشان در کوفه شخصی بود به نام هشام ابن حکم، یکی از نابغه ها بود. با سن و سال کمش که شاید مثلا 16 سالش بیشتر نبود، مطالعات بسیار گسترده‌ای در رابطه با ادیان و مذاهب داشت. هشام ابن حکم از اهل سنت بود، تو بین فامیلش هم فامیل شیعه نداشت، فقط داییش بود که شیعه بود، بقیه همه از اهل سنت بودن. این هشام با مطالعاتی که کرد، یه مرتبه پیش داییش مهمون بود، گفت دایی من خسته شدم، هر کدوم از ادیان و مذاهب رو که من مطالعه کردم میبینم حقیقت توش نیست، زده شدم، خسته شدم. داییش گفت نه، تو همه ادیان و مذاهب رو مطالعه نکردی. گفت چرا کردم؟ گفت نکردی. گفت چرا؟ داییش او رو برد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت من تو رو یه جایی میبرم که تا حالا اینجا رو درست درک نکردی. این نوجوان یا جوان رو برد خدمت امام صادق علیه السلام. وقتی که نشستن، امام رو کرد به هشام، گفت که تو خودت میگی برای چی اومدی پیش من و میخوای چی از من بپرسی یا من بگم. تو برخورد اول امام صادق علیه السلام بهش اینجوری گفت، تو میگی میخوای چی از من بپرسی یا این که من بگم که تو دلت چی میگذره. هشام گفتن شما بگو. امام صادق علیه السلام فرمود که تو میخوای از من بپرسی که اگه همه چی رو خدا آفریده، خود خدا رو کی آفریده، میخوای اینو از من بپرسی؟ هشام گفت بله. امام صادق علیه السلام جوابش داد. هشام گفت عجب جواب خوبی، این جواب نقص نداره. امام فرمود ولی نه، این جواب ردم داره، همون جوابی که خود حضرت فرموده بود رو رد کرد. هشام گفت عجب ردی، این رد دیگه جوابی نداره. امام صادق فرمود چرا؟ اون ردم میشه جوابش داد. بعد خود حضرت جوابش داد. هشام گفت این دیگه جواب نداره. امام فرمود چرا؟ اینم یه جواب داره. چند بار همینجوری رد و جواب و رد و جواب، هشام گفت آقا من تسلیم شدم، اونجایی که باید می اومدم اومدم. و شیعه شد. با سن و سال کمش از شیعیان خوب امام صادق علیه السلام شد، طوری که گاهی موقع ها امام او رو این برابر می فرستاد برای تبلیغ. 16 سالش بیشتر نبود، امام او رو این طرف اون طرف می فرستاد برای تبلیغ. یه مرتبه همین هشام ابن حکم اومد بصره، در بصره وارد شد بر مسجد جامع که بزرگ عالم بزرگ بصره شخصی به نام عمرو ابن ابی داشت درس میگفت. هشام هم اومد به طور ناشناس اون آخر نشست. تو بین درس سوال کرد، گفت جناب آقا اجازه میدید من ازت یک سوالی بکنم؟ اون عالم بصروی گفت بپرس. هشام گفتش که من البته سوالام یه سوالات خاصیه. گفت هر چی میخوای بپرسی بپرس. هشام گفتش که سوال من این است که شما چشم داری؟ یه خنده‌ای کرد، گفت چه سوال احمقانه‌ای بچه جون، خب تو که میبینی من چشم دارم دیگه، چه سوالیه که میکنی؟ هشام گفت من که گفتم سوالات من یه سوالات خاصی هست، اگه میخوای جواب نده. اون عالم بصره گفتش که ولو سوالات تو بچگانه و احمقانه است، ولی خب بپرس. باز دو مرتبه سوال کرد، گفت چشم داری؟ اون عالم بصروی گفت بله. هشام گفت با چشم چی کار میکنی؟ گفت خب با چشمم دیدنی ها رو میبینم دیگه. پرسید گوش داری؟ گفت بله. گفت با گوشت چی کار میکنی؟ گفت خب شنیدنی ها رو صداها رو میشنوم. بینی داری؟ بله. با بینی چی کار میکنی؟ بوها رو میشنوم. زبان داری؟ بله. با زبان چی کار میکنی؟ میچشم، مزه ها رو میچشم. همینجوری اعضا و جوارح رو سوال کرد. بعد هشام گفت عقل داری؟ اون عالم بصری گفت بله. گفت با عقلت چی کار میکنی؟ گفت ببین، گاهی موقع ها بین خواسته های اعضای من ای چه بسا یه تضاد و تعارضی در بگیره. مثلا چشمم میخواد یه چیزی رو ببینه، اما گوشم میخواد یه چیزی رو بشنوه که یه جای دیگه است. گوشم دوست داره یه چیزی رو بشنوه، چشم میخواد یه چیزی رو ببینه. یه تعارضی بینشون در میگیره. عقل میاد اینجا، میاد اونی رو که به مصلحت هست، میگه الان مصلحتت چیه؟ دنبال اون چیزی که چشت میخواد بری یا دنبال اون چیزی که گوشت میخواد بری؟ این دعوای بین اعضا و جوارح رو عقل میاد و این مرافعه رو حل میکنه. مصلحت منو تشخیص میده، حق رو از باطل تمیز میده، داوری میکنه، قضاوت میکنه. هشام گفتش که خب تو خودت الان قبول کردی که خداوند متعال در این بدن تو یه عقلی رو قرار داده که بین این اعضا و جوارح داوری بکنه تا که تفرقه و اختلاف به وجود نیاد. خداوند متعال بدن تو رو تفرقه انگیز خلق نکرد. اون وقت این جامعه جهانی رو تفرقه انگیز خلق میکنه و یه کسی رو قرار نمیده که حق و از باطل تشخیص بده. تو بدن تو این کارو کرده، یه عقلی قرار داده که فصل الخطاب باشه، دعوا مرافعه رو تو بین اعضا و جواره حل بکنه. وقت تو جامعه یه همچین کسی رو خدا قرار نداده. این عالم بصره یه مرتبه توش موند. اگه بگه چرا خدای همچین کسی رو قرار داده که دعوا و مرافعه‌ای که تو جامعه میشه رو، نزاع رو حل بکنه، حق و از باطل تشخیص بده، مصلحت اهم انسان رو تشخیص بده، خب این همون امام دیگه. اگرم بگه نه خدای همچین کسی رو خلق نکرده، خب حکمت خدا میره زیر سوال. خدای حکیم چجوری تو بدن خلق کرده یه عقلی رو که اونچنان قضاوت بکنه و دعوا مرافع رو حل بکنه، حق و از باطل تشخیص بده؟ تو جامعه که به مراتب احتیاج بیشتر هست کسی رو خلق نکرده، کسی رو قرار نداده. توش مون گفت تو هشام نیستی؟ گفت تو هشام ابن حکم نیستی؟ اومده خدا هشام گفت چرا؟ از منبر اومد پایین، گفت تو برو بالا منبر، سزاوار هست تو بری بالا و ما بشینیم استفاده بکنیم. این هشام بعد از یه مدتی اومد مکه. اتفاقا امام صادق علیه السلام با چند نفر از اصحابش تو مناسک حج بودن، تو عرفات بودن، تو یکی از خیمه ها بودن. هشام اومد و وارد بر امام صادق علیه السلام شد و سلام عرض کرد. امام فرمود بیا 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 کنار خودت. این نوجوان یا جوان تقریبا 17 ساله رو کنار خودش نشون، تو بین این همه اصحابی که بعضیاشون سنی هم ازشون گذشته بود. بعد امام علیه السلام فرمود که هشام، داستان مناظره و بحث خودت با اون عالم بصری رو به بقیه بگو. هشام گفت آقا چه نیازی من بگم؟ شما اون روز اول که من خدمت شما اومدم گفتی چی تو دلم میگذره، چه نیازی است در حضور شما من دو مرتبه اینا رو بگم؟ شما خودت از همه چی خبر داری. امام صادق علیه السلام فرمود نه بگو. هشام شروع کرد همین داستان رو برای اصحاب امام صادق، برای همه گفتن. وقتی تمام شد امام علیه السلام فرمود احسن، آفرین، از هر طرف راه رو بر او بستی، همینه. این فلسفه امامت که امام صادق علیه السلام هم تأیید کرد این مسئله رو. یعنی امام کسی است که حق و از باطل تشخیص میده، امام کسی است که مصلحت مردم رو جلو پاشون میگذاره. خدا رحمت کنه مرحوم هانری کوربن رو، پروفسور کوربن فرانسوی بود، شیعه شد، با علامه طباطبایی خیلی بحث کرد، مسیحی بود، نهایتاً شیعه شد و کتاب‌هایی در رابطه با مذهب شیعه نوشت. ایشون یه جمله معروفی داره، میگه تنها مذهبی در عالم که میگه رابطه آسمان و زمین همیشه برقرار هست شیعه است.
که رابطه آسمان و زمین برقراره. یه کسی هست که رابطه بین آسمان و زمینه، همونی که تو دعای ندبه میخونید عین السبب المتصل بین الارض و السما، اون رابط و واسطه بین آسمان و زمین. این ولایت تکوینی که به یمن او روزی میخورن همه عالم، خدا به واسطه این گل به عالم آب میده، حتی علف هرزام آب بخورن، حتی اونایی که خدا را هم نمیشناسن، حتی اونایی که پشت به خدا کردن، اونام به واسطه این گلی که باغبان داره همه جا را آب میده، اونام آب بخورن. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. یکی از بزرگان ما مرحوم ملا قاسم علی رشتی بوده که در زمان حاجی کلباسی که در اصفهان، اصفهانی ها خوب میشناسنش، در اون زمان زندگی میکرده. ملا قاسم علی رشتی که آدم زاهدی بوده، یه مرتبه تو اصفهان رفت تخت فولاد، رفت قبرستان تخت فولاد برای زیارت اهل قبور. وقتی رفت اونجا برخورد کرد به یه کسی که نمیشناخت اون کس کی هست. او بهش یه چیزایی رو درس داد، یه نکاتی رو از جهت معرفتی به این عالم گفت. بعد بهش گفتش که یه ذکری رو من بهت میگم، این ذکر رو بگو. البته من نمیخوام بگم شما این ذکر رو بگیدا، اینو من نمیخوام بگم، من دارم نقل میکنم. گفت یه ذکری رو من بهت میگم، این ذکر رو بگو. مرحوم ملا قاسم علی رشتی گفت که اون ذکر چیه؟ اون بزرگوار گفت اون ذکر اینه، بگو یا محمد و یا علی و یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی. یا محمد و یا علی و یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی، به دادم برس که هلاک نشم. ملا قاسم علی رشتی گفت آقا اجازه میدی من بنویسم یادم نره؟ گفت بنویس. وقتی خواست بنویسه گفت این یه چیزیش اشتباه، این جمله از جهت ادبیات عرب یه اشتباهی داره، اونایی که آشنا هستید اینو خوب بتونید بگیرید. اشتباهش اینه که وقتی میگیم یا محمد و یا علی و یا فاطمه یا صاحب الزمان، چهار نفره، بعد باید بگیم ادرکونی ولا تهلکونی، یعنی ضمیر رو به صورت جمع بیاریم، صیغه جمع باید به کار ببریم، نه ادرکنی ولا تهلکنی. صیغه مفرد نباید به کار ببریم، چون یه چهار نفرن، یه جمعن. اون بزرگ گفتش که نه، این اشکال شما وارد نیست، چون در این زمان اگر پیغمبر اکرم، فاطمه زهرا و امیرالمومنین هم بخوان چیزی به کسی بدن، از کانال اون چهارمی میدن، ولذا خطاب اصلی تو این زمان با اوه. از این جهت ادرکنی ولا تهلکنی خطاب به او هستش، خطاب به هم. بعدن مرحوم ملا قاسم علی رشتی متوجه شد که خدمت خود حضرت بوده، از یک قرائنی متوجه شد که خدمت خود حضرت بوده. واقعا هم همینجور هست، حقیقتا هم همینجور. ولایت تکوینی دارن، یک واسطه فیضن تو عالم. من تقاضا میکنم این مطلبی رو که الان خدمتتون عرض کردم مطلب ساده‌ای بود، مطلب سختی نبود، اما شما با عنوان یک شیعه اینو باید عنایت بهش داشته باشید. اگه ازتون پرسیدن به چه دلیلی میگید امامتون زنده است، دلیل ما یک دلیل عقلیه که خدا عالم بی محصول نمیخواد، عالم باید محصول داشته باشه، محصولش انسان کامله، پس هست، اگر نباشه باغبون آب نمیده به این باغ. این دلیلش. دومین ولایتی که خداوند متعال به این 13 بزرگوار داد و البته حضرت زهرا سلام الله علیها این رو هم داره، ولایت تشریعیه، یعنی ولایت و سرپرستی دارن بر قوانین الهی. خودشون میتونن بگن این حرام این حلاله، خود پیغمبر اکرم بگه این حلاله، هر چی که حلال کرد حلال میشه، هر چی که حرام کرد حرام میشه. این دومین ولایت، ولایت تشریعی. و سومین ولایتی که دارن ولایت اجتماعیه، یعنی پروردگار عالم وقتی میبینه همه کمالات رو اینا دارن، وقتی میبینه اینا علم بی خطا، معدن علمن، عمل بی خطا دارن، مظهر رحمت و معدن رحمت و مهربانی هستن، سرپرستی اجتماع رو به اینا میدن. مگه از اینا صالح‌ترم کسی هست؟ عقلم خوب چیزیه، اگه آدم تو عالم یه کسی مثل علی داشته باشه، یه کسی مثل امیرالمومنین داشته باشه، باید بره سراغ کسی دیگه؟ وقتی یه امیرالمومنینی هست که از جهت علم معدن علم خداست، هیچ خطا نداره، تو اعمالش هم یک نقطه منفی پیدا نکردن، اونقدر هم مهربان هستش که وقتی یک یتیمی رو میبینه زانواش میلرزه و اشکش جاری میشه، خب طبیعیه که باید این امام، باید این ولایت اجتماعی، سرپرستی جامعه رو داشته باشه. این سه تا کار ائمه است: ولایت تکوینی، ولایت تشریعی و ولایت اجتماعی. البته اونجایی که این ولایت اجتماعی ائمه علیهم السلام به زور نیست، با قلدری خودشون رو حاکم و تحمیل نمی کنن بر مردم، خود مردم باید برن سراغشون بگن حالا که شما اینقدر بزرگوار هستید بیاید ما رو مدیریت بکنید، سرپرستی جامعه به شما. من بارها و بارها این روایت رو خوندم، عرض میکنم روایت رو بحثم رو کم کم جمع میکنم، روایت فوق‌العاده است، اگر شنیدید باز هم بشنوید، اگر نشنیدید حتما بشنوید این رو. حضرت زهرا سلام الله علیها در قبرستان احد میرفتن، اون موقع که مقدار حالشون بهتر بود دو روز تو هفته میرفتن، اون اواخر که دیگه دوشنبه ها و پنجشنبه ها میرفتن قبرستان احد، که اونایی که مشرف شدید مکه و مدینه مشرف شدید میدونید قبرستان احد که به هر حال نزدیکی های مدینه هستش فاصله زیادی داره، خانم از زهرا پیاده این راه رو میرفت، شاید چندین کیلومتر، همین الانش با ماشین خیلی فاصله داره. خانم دو روز تو هفته میرفت، قبر حضرت حمزه هم همونجاست، میرفت برای شهدای احد فاتحه میخون. یه مرتبه که رفته بود یه شخصیست به نام ابو عمرو، میگه من دیدم خانم حضرت زهرا اومده داره بین قبرها فاتحه میخونه، وایسادم. وقتی کارش تمام شد رفتم جلو گفتم خانم از شما سوالی دارم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که بپرس. میگه من پرسیدم خانم من سوالم اینه که به طور شفاف، واضح، آشکار، آیا پدر بزرگوارتون پیغمبر بعد از رحلت خودش کسی رو به جانشینی منصوب کرد؟ کسی رو به جانشینی منصوب کرد؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که من تعجب بکنم، مگه شما قدیر نبودید؟ نزدیک 100,000 نفر جمع شده بودید، پدرم دست علی رو گرفت بلند کرد گفت هر کی من سرپرست او هستم علی هم سرپرست و مولای او هست، دیگه از این واضح‌تر دیگه چی بگه؟ اون ابو عمرو زرنگ بود، گفت خانم پس من یه سوال دیگه از شما دارم، و اون این که اگه پدر بزرگوارتون اینقدر واضح و آشکار علی رو نسل کرد برای بعد از خودش، فما بالهو قعد عن حقه، چرا علی رفت خونه نشین شد؟ چرا نرفت حق خودشو بگیره؟ چرا یه گوشه 25 سال نشست میرفت تو بیابانها تو نخلستانها بیل میزد؟ فما بالهو قعده، چرا قعود کرد؟ چرا قیام نکرد؟ قعده عن حقه. حضرت زهرا سلام الله علیها جواب عجیبی دادن، فرمودن مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا ولا تأتی، امام مثل کعبه میمونه، وقتی کسی میخواد حاجی بشه کعبه رو که بر نمیدارن بیارن شهر و دیارش دور سرش بچرخونن، این باید بلندشه بره دور کعبه بچرخه، این باید بلندشه بره هزینه کنه، زحمت بکشه، سختی تحمل بکنه، دور خانه خدا بچرخه، طوافش رو، نمازش رو، مناسکش رو انجام بشه بده تا بشه حاجی. امام مثل کعبه میمونه، مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا ولا تأتی، مردم باید برن به سمتش، او که نمیاد به زور خودشو تحمیل بکنه، اگه مردم رفتن سمت او قبول میکنه. این سومین شأن امام رو های این ولایت اجتماعی، مدیریت جامعه رو، اون دوتا شأن قبلی او با امام هست، ولایت تکوینی واسطه فیض بودن و ولایت تشریعی او همیشه با امام هست، مردم او رو بخوان یا نخوان. اما این سومین کار یعنی مدیریت بر جامعه، اینو باید خود مردم بخوان، باید به حدی از رشد برسن که برن و با او بیعت کنن، اگر نه امام میره خانه نشین میشه، اگر نه بدتر از او امام غایب میشه اگه مردم نرن به سمتش. این که امام الان غایبه چون هنوز مردم اون نصاب کامل رو برای به سمت او رفتن و آمادگی برای او داشتن رو هنوز به اون نصاب لازم نرسیدن. هنوز به اون نصاب لازم نرسه، او به زور نمیاد خودشو تحمیل بکنه. بنابراین این رو خیلی عنایت بفرمایید خواهر بزرگوار، برادر بزرگوار، که اگر امام منصب اجتماعی و مدیریت اجتماعی رو نداشت که الان نداره، الان امام زمان علیه السلام این منصب رو نداره دیگه، این معناش این نیستش که دیگه بیکاره. اون دوتا منصب با عظمت رو، واسطه فیض بودن رو، ولایت تکوینی رو، ولایت تشریعی رو، اونا رو که داره، اونا سر جای خودشه، هدایت های خودش رو که الان داره، دستگیری هاش رو که الان داره، وجود مقدس حجت ابن الحسن الان دلها رو هدایت میکنه، الان بسیاری از بلاها رو، خدا شاهده اگه ما بدونیم چه بلاهایی به واسطه او از ما دفع میشه، خدا شاهده، خودش فرمودا، خود امام زمان علیه السلام فرمود بگیم ما به فکر شماها نیستیم، انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو رهاتون نکردیم، فراموشتون نکردیم، ولولا ذلک لسلبکم الاعدا، اگه ما شما رو یادتون فراموش کرده بودیم دشمنان شما رو از بین برده بودن، شیعه تو طول تاریخ 70 کفن باید پسونده بود و از بین رفته بود، وجود مقدس ولیعصر علیه السلام هستش که از بلاها رد میکنه. یه عالمی نه خیلی دور، این بزرگوار شاید زنده باشه الان، ایشون یه موقع میگفتش که من یه حاجت میخواستم، توسل کرده بودم به امام زمان علیه السلام، به هم داده نمیشون، مثل خیلی از موها که گاهی موقع میشه که حاجتمون یه مقدار دیر و زود میشه، گلمن میشیم، ظرفمون کوچیکه دیگه، سر میره، ظرف وقتی کوچیک باشه زود سر میره، این بنده خودم سر رفته بود، یا عالم بزرگوار شروع کرد به امام زمان گله کردن که یا صاحب الزمان، مثل که شما به فکر ما نیستی، مثل که شما به فکر ما نیستی، میگه اینا رو گفتم، بعد خیلی دلم شکسته بود، کارد به استخونم رسیده بود، حاجت هم برآورده نشده بود، مشکل داشتن، مشکلات متعدد داشتن، میگه یه مرتبه تو حالت خواب حضرت رو دیدم، امام زمان علیه السلام به من فرمود با همون حالت یه لبخند و بزرگواری بدونی که اوقات تلخ بشه، گفت فلانی یادت بچه بودی از یه بلندی افتادی، قرار بود اونجا از دنیا بری، ما گرفتیم، یادت که فلان مشکل برات پیش اومد که یه مرتبه دیدی حل شد، ما برات حل کردیم، دیدم حضرت شروع کرد یکی یکی خیلی چیزایی که تو زندگی برای من رخ داده بود و واقعا من بعضیاشو فراموش کرده بودم، بلاهایی که به سرم اومده بود، اما این بلاها حل شده بود، این بلاها رفع شده بود، میگه یکی یکی شروع کرد اینا رو به من گفتن، گفتم التماس کردم به حضرت، گفتم آقا بس نفرمایید، از شرم دارم آب میشم، از شرمندگی دارم آب میشن که شما چقدر به ما عنایت داشتیم، ما اصلا ندیدیم بسیاری از این عنایت ها رو، ما اصلا متوجه نشدیم، ندیدیم. اجازه میدید آخر جلسه هست یه چیزی عرض میکنم، رفخستگی بشه بس همو تمام میکنم و از همه تونم عذر میخوام، مرحوم علامه مجلسی این چیزی که میخوام عرض میکنم تو جلد 53 بهار نقل کرده و همچنین مرحوم محدث نوری تو کتاب نجم الثاقبش. من تقاضا میکنم این کتاب نجم الثاقب رو، ولو اسمش عربیه اما خودش فارسیه، کتاب عربی نیست، خیلی کتاب خوبیست، قلمی که این کتاب رو نوشته قلم پاکی بوده، لذا این کتاب خیلی تأثیر گذاره، آدم وقتی میخونه چطور بعضی از نفسها نفسهای پاکی هست که دل آدم رو جلا میده، بعضی از قلمها هم قلمهای پاکی، یکی از قلمهای پاک قلم مرحوم محدث قمی آشقباس قمی صاحب مفاتیحه، شما کتاباشو بخونی بی استثنا تأثیر گذاره تو، بی استثنا، قلم پاک بوده، قلم پاک بوده، دست پاک بوده. و یکی از کسان دیگری که باز به همین صورت قلم پاکی داره استاد آشقباس قمی محدث نوریه، این محدث نوری تو نجم الثاقبش این قضیه که میخوام خدمتتون عرض بکنم اونجا آورده، شخصی که درس طلبگی هم خونده بود یه مقدار، البته خیلی ظاهرا ادامه نداده طلبگی رو، ولی یه مقدار درسای طلبگی همون ابتداش رو خونده بوده، تو نجف زندگی میکرده، به نام شیخ حسین آل رحیم، ایشون بسیار فقیر بوده، از جهت فقر مشکلات زیادی داشته، گاهی موقعا مخارج روزانش رو نداشته، علاوه بر این فقر شدید مریضی سختی هم گرفته بود، مریضی ریوی گرفته بود که سرفه که میکرد با خون گاهی موقع سرفهش همراه بود. خب اون موقع هم که وسایل مداوا نبود، یا اگه بود به هر حال احتیاج به پول و هزینه داشت که این نمیتونست بکنه. به خاطر این مشکلاتی که داشت، فقرش، مریضیش، با اینکه خیلی علاقمند یه دختری از اقوامشون بود ولی بهش نمیدادن، ازدواج هم براش فراهم نبود، با اینکه نیاز به ازدواج داشت. شنیده بود که اگر کسی 40 شب چهارشنبه مسجد سهله بره خبری خواهد شد. مسجد سهله که از جمکرانی که تو ایران ما هستش خیلی با عظمت تره. این 40 هفته رو شروع کرد به عشق این که امام زمان علیه السلام بهش یک عنایتی بکنه، از این فلاکت بیاد بیرون، از این وضع فلاکت باری که داره بیاد بیرون. 40 هفته رفت، گاهی موقع ها میخورد به سرما، گاهی موقع ها میخورد به باران، گاهی موقع ها میخورد به گرما. از اول شب تا صبح بیتوته کردن، 40 شب چهارشنبه بیتوته کرد، از نماز مغرب و عشا تا صبح. آخرین هفته بود، 40مین هفته بود، خودش میگه من رفتم، بعد از اینکه مسجد سهله رفتم، رفتم مسجد کوفه که نزدیکی های مسجد سهله هستش، گفتم حالا که شبه اینجا هم برم اعمالشو انجام بدم. رفتم دیدم سرفم گرفت، سرفه که کردم دیدم خون میاد بیرون، دیگه تو مسجد نرفتم، ترسیدم اگر وارد مسجد بشم نجس بکنم مسجد رو. بیرون مسجد رو سکوی بیرون نشستم، هوا خیلی سرد داشت میشد، سوز میومد، یه عبایی دور خودم پیشیدم و نشستم و یه آتیشی روشن کردم کنار آتیش، کتری داشتم، یه مقدار قهوه برای اینکه دم بکنم و اون قهوه رو بخورم بتونم بیدار باشم و آخرین شب چهارشنبه رو و 40مین رو بتونم درک بکنم و استفاده بکنم. میگه حالم خیلی بد بود، خیلی اوقاتم تلخ بود، خیلی پکر و کسل بودم که یا صاحب زمان، ما 40 هفتم اومدیم تو تابستان و زمستان، سرما و گرما اومدم، اما در این حال هیچ نتیجه نگرفتم. 2-3 ساعت دیگه هم وقت تمامه، یعنی 40مین هفتم تمام میشه و من هیچ نتیجه نگرفتم. میگه همینجور که تو خودم بودم و با همون حال نزار خودم به هر حال داشتم فکر میکردم و به بدبختی خودم گریه میکردم، میگه دیدم از تو مسجد کوفه یه نفر اومد که لباس عربی تنش بود، تو دلم دیدم داره میاد به سمت من، تو دلم گفتم ای داده بیداد، حالا این موقع شب اینم الان اومده، این یه ذره قهوه ای هم که داریم بخوره، یعنی اینجوری اومد. ماها چقدر گاهی موقع ها کوچیکه، ماها گاهی موقع ها چقدر ظرفمون کوچیک. میگه این تو دلم اومد، دیدم اومد به سمت من، سلام کرد به من، من جواب سلامشو دادم، دیدم منو اسم بود، گفت شیخ حسین اینجا چیکار، اسم منو بود، اینجا چیکار میکنی؟ من گفتم که شما؟ گفت من مال همین اطرافم. گفتم مال فلان قبیله هستی؟ گفت نه. گفتم مال فلان قبیله هستی؟ هی یکی یکی قبائلی که اطراف نجف روستاها و قبائلی که بودن اسم بردم، گفت نه. ناراحت شدم یه تیکه انداختم بهش، گفتم حتما مال توره توره هستی، همینجوری یه کلمه بی‌معنا بود، گفتم مثلا مال یه جایی هستی که ناشناخته هستی، مال ناکجا آباد هستی. یه لبخندی زد، گفت حالا مال هر جا باشم به درد تو چه میخوره، تو برای چی اومدی اینجا؟ این شیخ حسین میگه منم برگشتم گفتم خب به درد تو چه میخوره که من بگم برای چی اومدم اینجا. او لبخندی زد، گفت حالا بگی که ضرر نداره که. میگه خیلی خوشم اومد ازش که اینجوری با من خیلی راحت و صمیمی، بدونی که ناراحت بشه، آروم آروم داره حرف میزنه، هی لبخند میزنه. گفتم که ای برادر دست رو دلم نگذار، بدبختم، از بچگی وقتی چشم باز کردم خودم رو در فقر دیدم، یه مقدار که بزرگتر شدم خودم رو در مریضی دیدم، دائم سرفه، دائم خون، و به خاطر این مشکلات کسی نیست که به من همسری بده، با اینکه نیاز دارم، علاقه منده به یکی از دختران فامیل هستم، اما کی به من بیچاره زن میده؟ به من گفتن، حالا تعبیر او این هستش که آخوندا گفتن اگر 40 شب چهارشنبه بیای نتیجه میگیری، منم اومدم هیچ نتیجه‌ام نگرفتم. میگه همین هین که داشتم این چیزا رو بهش میگفتم، براش یه مقدار قهوه ریختم، یه نصف استکان قهوه براش ریختم، خورد، یه لب بهش زد و گذاشت، گفتش که بقیهشو تو بخور. میگه من بقیهشو برداشتم، اون نیم خورده دهان او رو خوردم. به من گفتش که چیزی نیست، مریضیت حل میشه، مریضیت حل میشه، اون دختر رو هم بهت میدن، همسرت خواهد شد، اما فقرت به صلاحته، فقرت فعلا با تو خواهد بود به صلاحته. این شیخ حسین میگه من اصلا توجه نمیکردم، فکر میکردم مثلا داره دعا میکنه که انشالله مریضیت خوب میشه، فکر میکردم اینجوری، اصلا توجه نمیکردم که بابا داره خبر میده که مریضیت خوب میشه، اون همسر رو بهت میدن ولی فقرت به صلاحت. بهش گفتم که برادر، مثل که خدا تو این شب غربت و بی کسی من که حالم هم خوش نیست تو رو فرستاده که همدم من باشی، خیلی خوشم اومد ازش، تو رو فرستاده که همدم من باشی، میای بریم قبر مسلم و هانی رو هم زیارت بکنیم. اونایی که مشرف شدید میدونید دیگه، کنار مسجد کوفه قبر حضرت هانی و مسلم اونجا هست که خدا انشالله نصیب هممون بکنه. من چهره هایی رو که دارم میبینم مثلا دلشون رفته تو قبر حضرت مسلم و هانی، خدا انشالله نصیب هممون بکنه. دیدم اون فرد بزرگوار گفت بله میام، ولی اول یه دو رکعت نماز تو مسجد کوفه بخونیم بعد بریم. گفتم باش. میگه من همراه او شدم، رفتم تو مسجد کوفه، کسی نبود، نصف شب بود دیگه، خلوت. میگه دیدم الله اکبر رو که گفت شروع کرد به نماز، منم شروع کردم به نماز، دیدم الله اکبر، این نماز چه نمازیه، گویی تمام عالم دارن ذکر میگن با ذکر او. میگه یه مرتبه نور عجیبی رو دیدم اطرافش و اصلا حالم منقلب شد، متوجه شدم که فلانی نکنه همین امام زمان باشه، تو 40 هفته داری برای کی میای، مگه نیومدی؟ این رو متوجه شدم، شروع کردم به لرزیدن، ابهت وجود و مقدس امام زمان. میگه شروع کردم یه حالتی به هم دست دادم، میتونستم نماز رو بشکنم چون تو نماز بودم، نه از طرفی اصلا میتونستم خودم رو نگه دارم. نور عظیمی دور حضرت رو گرفت، حالا که من دیگه شناخته بودم و صلوات الله و سلامه علیه و علی آباه طاهرین و عجل الله تعالی فرجه و شریف. میگه وقتی نمازم تمام شد دیدم این نور، دیگه من نمیدیدم تو نور حضرت رو، میگه به قدری شدید بود دیگه من نمیدیدم، میگه دیدم این نور حرکت کرد به سمت بیرون مسجد اومد، من عشق میریختم، گفتم آقا ببخش، معذرت میخوام، من بی معرفت شما رو نشناختم، حداقل احتمال ندادم که کنار یک بزرگی هستم که ادب او رو مراعات بکنم، به شما اون جسارت رو کردم. آخه گفته بود حتما از توره توره هستی، اون تیکه رو انداخته بود به حضرت، اما در این حال آقا جان شما ما رو رد نکردید، مهربان به من قول دادی که بیایی با همدیگه بریم زیارت قبر مسلم، قول دادی. بیگه دیدم این نور عظیم حرکت کرد به سمت قبر مسلم و منم کنارش بودم، رفتیم تو قبر مسلم عقیل، من بودم و او. میگه فقط من عشق میریختم، خدمت امام زمان خیلی سعادت، قبر مسلم رو زیارت کردیم و تا صبح من بودم، حضرت مقداری بود و بعد تشریف برد، و بعد تشریف برد، گفت طلب کن ز دوست هرچه تو را آرزوست، گفتمش ای دوست دوست، خدای تو رو قسمت میدی به سر مقدس سیدالشهدا، خدای به اون حالی که بچه های امام حسین داشتن اون موقعی که به سمت خیمه ها داشتن میرفتن، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، به محمد و آل محمد، ما را از سربازان و یاوران ولی از در غیبت و ظهورش قرار بده، خدای به محمد و آل محمد، امام راحلمون، شهدامون، زبل حقوقمون، زبل حقوق جمع حاضر، همشون رو با اهل بیت مشهور بگردان، به محمد و آل محمد، رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدای خودت رو قسم میدیم، به حق اولیاء طاهرت قسمت میدیم، مرزای اسلام چند نفر تقاضا میکنم ازتون صمیمانه بخواید، گفتن تو مجالستون از مؤمنین بخواید، خدای تو رو قسمت میدیم، به حق اولیاء طاهرت، به حق از زهرا سلام الله علیها، مرزای اسلام، منظورین شفای عاجل کرم بفرما، عاقبت همه ما ختم به سعادت و خیر بگردان، شادی دل مطهر امام زمان تعجیل در فرج، صلوات عنایت بفرما. ربنا يا ربنا يا
بسم الله الرحمن الرحیم.